بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی الله محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. حدیث اخلاقی امروز رو در محضر حضرت امام جواد علیه السلام هستیم که واقعا می طلبد که ما برای این فرمایش حضرت برنامه ریزی علمی و عملی داشته باشیم، چون شما با حمد الله افاضلید، فرهیختگان هستید، جلوداران حالات و اوصاف خوب مردم هستید، قطعاً باید برای این فرمایش حضرت برنامه ریزی همه من داشته باشیم. انشالله ما هم در این عرض با شما شریک باشیم و انشالله ما هم برنامه ریزی بکنیم. حدیث در فصول المهمه صفحه 274 مجامع روایه دیگر هم حدیث رو نقل کردن. حضرت امام جواد علیه السلام این گونه فرمودن: موت الانسان به ذنوب اکثر من موتهی بالعجل، و حیاته بالبره اکثر من حیاتهی بالعمر. بله، و حیاته بالبره اکثر من حیاته بالعمر. خب، فرمایش حضرت ترجمه روانش اینه که حضرت فرمودن مرگ انسان به سبب گناهان بیشتر از مرگ انسان به خاطر بفرمایید عجلشه، و زندگانیش به خوبی بیشتر از زندگانیش به وسیله عمرشه. میگن فلانی طولانی عمر بود. خوب، این فرمایش روانه. یک دو تا نکته رو من عرض کنم. یک، نظام وجود، نظام علت و معلوله، نظام علت و معلوله. خداوند تبارک و تعالی انسان را آفرید، و عذر میخواهم این تعبیر رو دارم، چاره ندارم، انسان را تداومش را به علل واگذاری کرد، به علل مختلفی که این علل معلول های مختلف دارن. برای همین انسان باید مراقب باشد که در دایره علل و معلولی که آسیب پذیره قرار نگیره. آره، جالب بود، دانشمندانی تحلیلشون رو میخوندم که علل طولانی شدن عمر آدم چیه. دیدم همه اینها اتفاق دارن در این که انسان عمرش طولانی است، خودش عمرش را کوتاه میکنه. خیلی جالب بود برای من که اصل بر عمر انسان طولانی بودنه، و عوامل مختلف می آید این عمر رو چه می کند؟ هی کوتاهش می کند، قیچی می کند. عمر انسان به حسب ظاهری میشه کوتاه، و حضرت همینو بیان فرمودن. فرمودن مرگ انسان به وسیله گناهان زیادتر تا مرگ انسان به وسیله عجب. محبت کنید این گناهان رو هم در اینجا عام بگیری. همونطور که نظر من اینه، موت در اینجا هم موت عامه، نه موت خاص باشد که مرگ اصطلاحی باشد. و به عبارت بهتر، این مرگ و موت در اینجا گاهی از اوقات میگیرد که خدای نخواسته کسی در دنیا باشد اما زنده نباشد، و این ذنوب عامه. سلام علیکم، یا الله سبحانه و تعالی. و ذنوب هم از ذنب به لحاظ تجزیه و تحلیل لغوی. ذنب اون پیامدهای کار انسانه، اصلا گناه رو هم گناه میگن چون پیامد کار انسانه. وقتی چون این باشد، گناهان انسان رو چه میکند؟ آسیب میزنه. ما باید خودمون رو از پیامدها حفظ بکنیم و لذا باید مراقب گناهان بود، حتی گناهان کوچه. که وقتی از امام صادق علیه السلام سوال میکنن که بله گناه کبیره کدام است، گناه صغیره کدام است، حضرت نام نمیبرن بگن فلان کبیره است فلان صغیره است که در بعضی از روایات هم اومده. حضرت فرمودن اون چه که انسان سبک بشمارد او را اون بزرگه، اون گناهی که آدم سبک بشمارد که دیگه بی تفاوت باشه هر جور شد ازش صادر بشه، حضرت فرمودن این گناه گناه بزرگه و ما مأموریت و مسئولیت داریم. سلام علیکم و صبحکم الله بالخیر، که انشاءالله این مراقبتمون رو زیاد بکنیم. هم یا الله صبحکم الله بالخیر، همونطور که حضرت فرمودن زندگانی انسان به خوبی بیشتر از زندگانیش به عمرشه. خوبی ها خوبی ها خوبی ها آره آره محبت کنید. آره این بر و بر که یکی به معنای صحراست یکی به معنای خوبیست، ما از این اشتقاق این دوتا و تناسب این دوتا یک نکته استفاده کردیم و آن این است که خوبی آدم رو بست میده. دیدی آدم وقتی خوبی میکند یه حالت نشاط پیدا میکند، همیشه در حالت بست باشید، سعی کنید در حالت، البته انسانی بی قبض هم نمیشه، باید قبض هم گاهی وقتا نتیجه بسته و بست نتیجه قبضه. اینا حالات انسان چون یا قابض و یا باسه با همدیگه به فرمای تأثیر و تأثیر دارن، اما ما به لحاظ رفت آمدها و حالتها معمول به چه هستیم؟ معمول به بستیم، نه معمول به قبض هستیم. حتی وجه منبسط، وجه منبسط که نسبت به اولیای الهی دارن، اینا دارای وجه منبسط هستند، دارای قلب رحیم هستند، دارای ید معطیه هستند، انسانهایی که اهل بهشت و اهل سیر و سلوک و کمال هستند. انشالله تبارک و تعالی برای این حدیث انشالله برنامه ریزی بکنیم و انشالله طوری باشیم که اصلا به سراغ گناه نرویم تا به گناه بر ما تأثیر و تأثیر داشته باشه. انشاءالله این گونه باشید، انشاءالله و همه من بتونیم به جایی برسیم که دیگه نفس اماره به دست ما تسلیم بشه و بتونیم اون راهی که میخواهیم ادامه بدیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم. الحمدلله رب العالمین. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث شرکت در بحث قسمت بودیم، مسئله پنجم تحریر رو میخوندیم که سه تا تقسیم برای شرکا مطرح کردن: تقسیم به افراز، تقسیم بفرمایید به تعدیل و تقسیم به عبارت بهتر به رد و تعدیل دیگر، که ما هم یه قسم چهارمی رو پیشنهاد دادیم در سال گذشته، در سوزهای آخر سال گذشته گفتیم قسمت. حالا اجازه بدید عبارت حضرت امام رو بخونیم. حضرت امام عبارتشون این بود: لوشترک اسنان فی دار ذات علم، اینا رو خوندیم، و صفر و امکن قسمتها افرازن به ان یصل الى کل به مقدار حصته منهما، این یک قسمت، و قسمتها الا نحو یحصل لکل منهما حصه من العلم و صف به تعدیل. ساختمان را یک قسمتی رو از طبقه بالا، یک قسمتی رو از طبقه پایین بدن. و بعد عبارت قسمت سوم: و قسمتها علا نحوین یحصل لأحد هما العلم و للآخره از صفر، فان طلب احد الشریکین ان نحو الآخر و لم یستلزم الضرر یجبر الآخر. اگر یکی از اینها تقاضا یکی از این قسمتها کرد و ضرری در کار نبود، چون میدونی قاعده ضرر میاد جلو قاعده قسمت رو میگیره، اگر اینجوری بود بله دیگری رو مجبورش میکنن و الا نه. ولا یجبرو لو احد لو طلب احد النحوین الاخرین، اینو دیگه مجبورش نمی کنن. بعد داشتیم هازا ما امکان الاول و عدم استزلال ضرر، عبارت حضرت امام رو دارم می خونم در تحویل الوسیله. این در صورتی است که تقسیم به نحو افراز امکان دارد و ضرری هم پیش نمی آید. یعنی اگر بفرمایی تقسیم افرازی راه داشته باشد، میرن به سراغ تقسیم افراز. تقسیم افراز چه هست؟ دو نفر در یه ساختمانی شریک هستن، میان طبقه رو بفرمایی تقسیم میکنن، میگن یکی مال تو یکی مال دیگری، البته در صورتی که ضرر و اضراری پیش نیاد. سلام علیکم، یا الله سبحکم الله بالخیر عزت آقا. و الا ففی النحوین الاولین یقدم الاول منهما، یعنی به عبارت بهتر تقسیم تعدیل مقدم می شود. البته بله ایشون می فرمان این اقرب به چه هست؟ اقرب به اعتدالی که بیاد. بله اگر یکی از شریکین تقاضای یکی از این نحوه تقسیم ها رو کرد و به ضرر دیگری هم نبود، دیگری اجبار میشه و الا نه. و یجبر الاخر لم تنع، دیگری اجبار میشه. چرا؟ چون به عبارت بهتر در اینجا دیگه افراز غیر ممکنه. افراز که غیر ممکن باشد، میرسد به نسبت تعدیل که یه قسمتی از ساختمان بالا داده بشه، یه قسمتی از ساختمان بفرمایی دومی و تعدیل برقرار بشه و اجبار میکنن دیگری رو. به خلاف ثانی، به خلاف ثانی یعنی این خلاف ثانی در اینجا یعنی حالت سومی، قسمت سومی، یعنی به عبارت بهتر مثلا یک طبقه رو به یکی بدیم، یک طبقه رو به دیگری. نعم لون حسر الامروفی، اگر امر دیگه فقط منحصر به همین شد که جز این کار ما کار دیگری نمیتونیم داشته باشیم، یج برو دیگری رو اجبارش میکنیم که تن بده. البته ازالم یستلزم ضرر و لرد، وقتی که مستلزم ضرر و مستلزم رد نباشد. ببینیم ما دیگه عرض کردیم سه تا قسمت داشتیم، قسمت افرازی، قسمت تعدیلی، قسمت ردی. آیا اجبارشون میکنیم؟ و میدونید والقرعه لکل امر مشکل. یجبر و ازا لم یستلزم الضرر ولل رد و الا لم یجبر کما من را و ما ذکرناه جارن فی امثال المقام. حضرت امام بله از این عبارتشون استفاده میشه که این تخصیصی نیست، چه هست؟ تمثیلیست به عبارت بهتر. ایشون میفرمایند در هر کجا که ما افراز داشته باشیم، بیایم جدا کنیم، تقسیم کنیم، یا بیاییم تعدیل کنیم، یا بیاییم رد کنیم، ما به تفاوت بگیریم با اون راهی هم که ما راه چهارم رو پیشنهاد کردیم، راه قسمت، ایشون میگن اشکالی ندارد و جاری میشه. خب این عبارات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. این مسئله از قدیم الایام در کتب فقهی به حمد الله رب العالمین مطرح بوده و آقایان بحث کردن. اجازه بدید من عبارت صاحب جواهر رو به عنوان فقه جواهری در این مسئله محضرتون تقدیم بکنم تا ببینیم باید کدومی که از اینها را بله قبول بکنیم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جلد 26 صفحه 309 به بعد ایشون دارن الفصل الثانی فی القسمه و هی تمییز الحق لکل شریک من غیره. ببین تمییز قبلا دیگه قسمت رو تعریف کردیم، تمییز الحق لکل شریک و لا ریب فی انها امر برأسه لیس بیعا ولا صلحا ولا غیرهما سواء کان فیها رد او لم یکن کما لا خلاف اجته فی بل ولا اشکال. شو اصلا مطلب رو چی میدونن؟ مطلب رو اجماعی هم میدونن، ادعای اجماع میکنن. بعدشون عبارتشون اینه: ضرورت عدم اعتبار قصد شیء زائد على مفهومها فی صحتها که ضرورت اختلافها مع البیع و صلح و غیره ما فی اللوازم و الاحکام المقتضیه لاختلاف الملزومه. ایشون اصلا میگه قسمت چه هست؟ یک عنوان مستقله و همینجوره ماست. ما هم به این نتیجه رسیدیم که قسمت یک عنوان مستقله، در نتیجه نه بیع است نه صلح است، و در نتیجه دیگه خیاراتی که برای بیع، احکامی که برای بیع دیگه برش جاری نمیشه. و حین اذن، حالا که ما گفتیم عقد مستقله، فهین اذن لا شفعت فیها و لا خیار مجلس و لا بطلان به تفرق قبل القبض فی ما یعتبر فی افل بی و لا غیر زاله خلافن لبعض الامه. این خلافن لبعض الامه بازم قبلا توضیحشو دادیم در سال گذشته که نخیر بعضی از امه قائل به این شدن که قسمت خودش چه هست؟ قسمت خودش یه بیه. لذا مثلا بفرمایید اگر در مجلسی آمدن راضی به قسمت شدن و بعد مثلا متفرق شدن، همون احکامی که به اونایی که قائلن که مثل بیعه، مثل بیعه، همون خصوصیات بیعه درش جاری می شود، حتی بحث ربوی بودن هم جاری می شود. نعم هیه لا تصح فی غیر قسمت الاجبار الا به اتفاق شرکای بلا خلاف ایزن ولا اشکال للاصل بل الاصول، که ایشون نظرشون اینه که بله در بعضی از جاها شاد قاعده اجبار هم پیش بیاد. بعد عبارتی که ایشون دارن که تقریبا حضرت امام هم همین رو فرمودن، عبارتشون اینه: سمهیه یعنی قسمت به نسبت علل اجبار علیها که مجبورش بکنیم به دیگری یکی از شرکارا، مع طلب احد شرکا و عدمهی، آیا مجبورش بکنیم یا نه، تنقسم و قسمه. مرحوم صاحب جواهر می فرماین آیا مجبور بکنیم دیگری یا مجبور بکنیم، این به دو قسمت قسمت تقسیم میشه، یعنی اقسام قسمت دو قسمت بیشتر نیست. یک، فکلو ما لا ضرر فی قسمتهی علا احد شرکا ولو من جهت الاحتیاج الى ردن یجبر الممتنع مع التماس الشریک اولیهی علا القسمت بلا خلاف اجت رو فی بل ظاهر و الاتفاق علیه. خب اگر یکی از شرکا آمدن گفتن که من باید بفرمایید در این مشارکت بیام تقسیم کنیم، یا به عبارت بهتر امروزی ها تعبیر میکنن که بیام از همدیگه جدا بشیم، آیا دیگری رو مجبور میکنن به این کار یا مجبور نمیکنن، یا به عبارت بهتر طلب القسمه برای یکی از شریکین دیگری را مجبور به قسمت میکنیم یا نه خیر بگم این مال همینطور به شراکتش باقی باشد. نظر ایشون اینه که مع التماس شریک یجبر الممتنع. یجبر الممتنع یعنی چی؟ یعنی یجبر شریکن آخر، شریک دیگر رو ما مجبور میکنیم یا ولیش رو. بعد ایشون میفرمان ادعای اجماع میکنن، بعد ایشون دلیل میارن: ولعله العمده بعد قاعدت وجوب ایصال الحق الى مستحقه ما عدم الضرر و الزرا. ایشون میفرمان یکی از دلیلایی که داریم اینه که حق هر یکی باید به دیگری برسه. تا امروز رضایت به شراکت داشتن، حالا که دیگه الان رضایت به شراکت ندارن، یعنی باید قسمت بیاد. قسمت هم که بیاد، یکی از شریکین که آمد تقاضای قسمت کرد، دیگری رو ما باید مجبور بکنیم، البته در صورتی که ضرر و اضرار نباشد. اگر ضرر و اضرار باشد، مثلا بفرمایید بعضی از جاها خود قسمت ضرر آوره، خود قسمت ضرر آوره. مثلا مثالشو بزنید، یه دوره کتاب دو تا طلبه با هم دیگه شریک هستن، یه دوره کتاب خریدن، حالا اختلافشون افتاده، هر کی میخوان سهم خودشونو بردارن و ببرن. اینجا ما اگر کتاب ده جلدی رو 5 تاشو به یکی بدیم 5 تاشو به دیگری بدیم، اصلا هر دو تا از ارزش میافتن. لذا اینجا جاییست که بله، اگر ما قرار باشد اجبار به قسمت بکنیم، باید جبران مافات رو داشته باشی.
مثلا چیزی که چند درصد شریک باشن هم مهمه، مثلا
10 درصد باشه، 90 درصد. اصلا ما انشاءالله در مبانیمون نظرمون اینه که اصلا به لحاظ عرفی گاهی وقتا درصد شرکت اعتبار نداره، اما گاهی وقتا هم درصد شرکت اعتبار دارد. اونجا جاییست که ما میگیم اینی که گفتیم تمثیلها تمثیلهای خیلی عرفیست به همین جهته. لذا بعضی از جاها اصلا شرکت رو عرف ولی اصلا میگه بابا اینقدر کمه که رضایتش اعتبار مثلا بفهم در سهام های خیلی زیاد، اما به لحاظ حق الهی و حق انسانی 1% با 100% تفاوتی ندارد. اینو داشته باشید که به لحاظ حق اشکالی بله تفاوتی نیست، گرچه که به لحاظ عرف است. و یکون الاقتسام، بله ایشون می فرمان عمده اینه که باید هر حقی به صاحبش برسه در صورتی که ضرر و اضرار و ضرار نباشه. و یکون الاقتسام به تعدیل سهامه بل اجزا، تعبیر راه خوب پیشنهاد کردن، خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر. صاحب جواهر رو برعکس این که گاهی وقتا بینه بله مردم یا بعضی از علما معروفه به اینه که مبانیشون خیلی مبانی بسته‌ای بوده، من عرض میکنم صاحب جواهر خیلی مبانیش مبانی بازی بوده. لذا حضرت امام توصیه به فقه صاحب جواهر کردن و عنایت هم دارید. بله جواهر شرح بر شرایعه، شرایع در میان آقایان علما بله معروف به قرآن فقه بود، بیش از 70-80 شرح و حاشیه شرایع داره که مسالکم یکیشه مسالک عشقی و اینا. بله انسان های توانمندی بودن، رضوان الهی بلشون بود و قبلا هم شرایع رو میخوندن، یعنی به جای لومه همیشه شرایع میخوندن دیگه، بعدن بله لومت این آمد به جای شرایع. و یکونو این ایصال و یکون الاختصام، عرض میخوام و یکون الاختصام به تعدیل سهامه بل اجزا انکانت فی متساوی ها کیلن او وزنن او زرعن او عدن به عدد الانسبا او بالقیمه ان اختلافت کل ارز والحیوان والقرآن. پسشون فرمودن چه میکنیم؟ یک، به تعدیل سهام میریم، تعدیل سهام گاهی وقتا به وزنه، به کیله، به عدده، میگیم این 10 تا گردو از تو، این 10 تا گردو از دیگری و چیزی که هست او بالقیمه، یا میریم به سراغ قیمت مثل زمین و حیوان و القرآن. این باز راه دیگره، خودشون راهکار دادن، تقسیم به تعدیل میکنیم یا میریم به سراغ قرآن. به ان یکتب اسماء الشرکا او السهام فی کل رقعه و تصان و یؤمر من لم یطلع علی الاله بخراج اهداها علی اسم احد المتقاسمین او احد السهام. که الان اگر بله عیزه اطلاع داشته باشن در تقسیم آبهای قنات و آبهای بفرمایید روستایی و آبهایی که چند روستا یا بفرمایید یک روستا اهالی یک روستا شریک هستن، همین کار رو میکنن، میان چه میکنن؟ اسمای شرکا رو مینویسن، قرعه میزنن، بعد یکی قرعه رو برمیداره یا نه اصلا خودشون جمع میشن شرکا، بعد هر کسی که وارد شد میگن آبی تو بیا این سهام رو بردار، برمیداره و قرعه زده میشه. و حالا یه بحث دیگری هم هست که مثلا الان میتونیم به این قانونهای قرعه جدید که قرعه به اعداد یا به زمان یا به حرکت میشه اینا رو انجام داد، اشکال نداره. اون چی که درش ابهام باشد که مشخص نباشد، البته گاهی وقتا هم بزرگانی خیلی ذکاوتهای خاصی دارن، خدا رحمت کنه برای خواجه نسیم نقل کنن، میگن تو کشتی بود، یهودی ها هم بودن، خدا انشالله صهیونیسم رو نابود بکنه و فلسطینی ها انشالله پیروزی مطلق بیشه بشون نصیبشون بشه. بله کشتی سنگین شد، قرار شد قرعه بزنن، یک نفر بندازن داخل آب تا بله سبک بشه. مسلمان ها هم بودن، یهودی ها هم بودن، جناب خواجه نصیر وارد عمل شد، یه قرعه رو پیشنهاد کرد که بعد وقتی که نتیجه قرعه دیدن همه یهودی ها افتادن تو دریا، از مسلمان ها هیچی که نیفتاد. حالا دیگه چه کار کرد این شیخ بزرگوار و این عالم ریاضیدان بزرگ؟ آره در همون جا هم قرعه رو آره، بس قرعه کل امر مشکله. خب روح همشون شاد، ماشاءالله به این بله دقتشون به
مثلا چند
شکلی
یا مثلا به زمان یا
مثلا خود مثلا شرایط میتونه تغییر کنه؟ بله موضوعات مختلفی داره، اما همینی که الان ایشون پیشنهاد کردن سهام رو بنویسن، یک کسی بیاد برداره که کدام سهم از کی باشه، طبقه بالا و پایین مثلا اون قسمت که حضرت امام مطرح کردین، عبارت حضرت امام طبقه بالا و پایین نیست، پایین میزنن که کدام یک بردارن، هر یکی برداشتن دیگه درست میشه. هازا ان اتفقت سهام قد را، این پیشنهادی که ایشون دادن در کجاست؟ در جایی که سهام یه اندازه باشه. و لو اختلفت قسمون علا اقل الاقسام و جعل لها اولون یعین و هل متقاسمون و الال حاکم و تکتب و اسماهم لا اسما از سهام حضرن مند تفرید. اگر اینجوری باشد، اگر مختلف باشد، اسمای افراد رو می نویسن، یا حاکم شهر میاد این کار رو میکنه که پیشنهادیست که ایشون دادن و پیشنهاد خوبی هم هست، یعنی یک راه حل دادن و به عنوان یک ببینید حالا این هم من از زمینه خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رو یه بحثی پیش میاد، بارها هم بحث کردیم الان چون مباحثونم مباحث مسائل مستحدث است و بانکداریست و بحث شرکته، که اصلا در اینجا آیا فقیه باید موضوع شناس هم باشد یا نباید موضوع شناس باشد، یا فقط باید حکم رو بده بگه برید آقا قسمت کنید، یا نه باید بیاد راه حل قسمت هم بده. و ما عرضمون اینه که این عبارت صاحب جواهر رو که خوندیم، هم ایشون حکم رو بیان میکنه، هم چی رو بیان میکنه، هم موضوع حکم رو بیان میکنه. لذا گاهی و تازه ما عرضمون اینه در موضوع شناسی که بعضی از موضوع ها رو فقیه باید واقعا ورود پیدا بکنه. ببخشید من این تعبیرها رو دارم دیگه، حوزه باید پاسخگو باشد. الان در بحث غنا، در بحث غنا که همین الان که ما خدمت شما هستیم، هی بله غنا حرام است شکی نیست، اما غنا چه هست و چطوری هست باید فقیه ورود پیدا بکنه و خیلی از چیزا، یعنی فقیه باید آگاهی به موضوعات هم داشته باشه. فمن خرج اسمه اولا اخذ من الاول و اکمل نصیبه منها على ترتیب، داره پیشنهاد میکنه، ثم یخرج الثانی ان کان اکثر من اثنین و هكذا و بذلك تتم القسمه من غیر حاجت الى شيء اخر من رزن بعده و غیره فی قسمت الاجبار و غیره بل ولا فی قسمت الرد اذا کان القاسم فی الجمیع منصوب. بس که وقت گذشته اجازه بدید محبت کنه عبارت صاحب جواب رو با دقت بخونید، یه قسمت دیگرش مونده، انشالله فردا ادامه کار رو میدیم. به نظر این شد که جناب صاحب جواهر هم پیشنهاد تقسیم رو کردن، هم قسمت رو فرمودن یک امر مستقله و بعدم پیشنهاد قرعه رو دادن، اگر اتفاق داشتن سهام که چه بهتر، اگر نداشتن به چه هست، به این که یکی مقدم بشه دیگری مؤخر بشه و تن به قسمت بدن تا اینکه ضرر و اضرار پیش نیاد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. الحمدلله الحمدلله.